بنویسم. تو این خیلی یعنی احساس آزادی، حالا دیگه بهانه ای نداشتم و احساس کنم برای من لازمه، حتی فقط موضوع نوشتن نیست، حتی زندگی کردن. این که تو مثلا من یادمه که وقتی ما دل سگ رو کار کردیم، خب دل سگ من دومین بار که کار کردم از همه مردها خواستم مثل خانم ها حجاب داشته باشم تو ایران و این داستان شد 23 پخش شد از این داستان ها. و یادمه که مثلا به ما دوستامون زنگ میزنن که گرفتن ما شایعه بازداشت بشین از این داستان ها. این فضا خیلی فضای انرژی بری بود، تو احساس میکردی حتی مدارا ندارن در این حد، چون من دستشون انداخته بودم مدیر اون وقتا که گفته بود که ما چرا این کار کردی، گفتم بالاخره من نفهمم حجاب خوبی یا بده، حجاب خوب خوب از مردم خواستم حجاب داشته باشم دیگه. و شماتت من نگاه میکرد میگفت تو میدونی که هدفت مسخره کردن حجاب بودی، کاملا درست میگفتن. خب ولی من دیدم که حتی در این حد شوخی حتی نقدی در تئاتر نمیتونم بپذیرم. و همه اینا مجموعه نوشتن در تاریکی که بارها بازبینی شد باعث شد که آدم فکر کنه که چیزهایی که اساسا باید بشه دیگه، یعنی بر اساس همون قانون ناقص خودشون، قانون مشکلدار خود قانون اساسیشون، اون جایی که در اثر شکافایی که وجود داره خب من دارم استفاده میکنم ازش و ابزار بیانم میشه برای نوشتنم، حتی اینو مدارا ندارم. خب یه جایی گفتم پس حالا بس، من این مدل کار کردم، دوستم که دارم تغییر رو، پس بیام زندگی دیگه رو تجربه کنم و ببینم چقدر رو نوشتن من تاثیر میذاره. واقعا کاملا شخصی هم بود، اینجوری نبود که الان دنبالم هستن و یکی مثلا طرف بازداشتش کردن بعد میاد سریع میخواد بیاد بیرون، میدونی، برای اینکه احساس میکنه دیگه نمیتونه همش. من این داستان واقعا وجود نداشت درباره من، کارهای منو رو اذیتم کردم ولی هرگز تهدید نشدم، هرگز بازداشت نشدم، این واقعیت است. بنابراین یک انتخاب کاملا شخصی بود برای زندگی و برای نگارش.
به موضوع حجاب اشاره کردین، در واقع حجاب یکی از نمادین ترین ها میتونه باشه در فعالیت هنرهای نمایشی در ایران که تقریبا تمام آثار نمایشی اجرا شده رو با یک روایتی میتونه به این سمت ببره که در نمایش واقعیت ها به یک سمت دروغی میتونه شکل بده محصولات نمایشی رو. یکی از مواردی است که خیلی ها از خود بعد انقلاب سال 57 به خصوص تو حوزه فعالیت‌های نمایشی به این نتیجه رسوند، برخی رو که امکان فعالیت در ایران بعد انقلاب 57 و طبق قوانین جمهوری اسلامی وجود نداره، اما به تناوب نسل‌های مختلفی درگیر این موضوع میشن و شاید شما هم بتونید نماینده یک نسل دیگری باشید که به خصوص در دهه‌های 70 و 80 فعالیت می‌کردیم و حالا به هر دلیلی، حالا چه تصمیم شخصی چه تجربه دوران تازه، در خارج از ایران هستیم و تو اون معیارهای خاصه در داخل ایران کار نمی کنید. اون دورانی که خودتون این فعالیت رو داشتین با مقولاتی مثل حجاب، با مقولاتی که اصلا ناممکن می کرد به روایتی فعالیت هنر نمایشی در ایران رو درگیرتون نمی کرد در ذهنتون، همین پیدا کردن راههایی برای ممکن کردن فعالیت رو تو مقطعی که الان دارین نگاه میکنید به اون فعالیت ها چگونه میبینید؟
خب ببین، واقعیت اینه که من یه همجوری توی محافل ندارم، مثلا هرگز به نوشته نیاوردم، الان این گفتگو باعث میشه که به نوشته بیاد. همیشه گفتم که بیشتر از تئاتر سینما وضعیت افتضاحی از یک نظر داشته در ایران، اون اینه که هر فیلمی ساخته شده وقتی این رژیم عوض بشه که حتما خواهد شد دوباره انگار باید ساخته بشه، چون تصویر دروغینی از انسان ایرانی بوده و بنابراین معلومه که واکنش داشتم همیشه بهش. و اصلا بذار اینجوری بهت بگم، من اولین اجرایی که در زندگیم به نوعی میشه گفت که زمان گذاشتم باش کار کردم، بعد اینکه دور دیدیم با زیمدارهای ساندرم خانم مسکویی توی زیرزمین خونه پانتا بهرام بود و من با بچه ها بسم که بیاییم با همه بیهجاب اجرا کنیم به مهمان خصوصی داشته، چون اجرا وان نمیدادم بودیم علاقه این کار بکنیم. یه واکنش من راجع به این تکتیب هم باش روشن بود. منطقه وقتی میای حالا بحث در اینه که کسایی مطلب بودن که بعد انقلاب میگیریم سابقی داشت بشه، خب هم هنوز هم مطلب این اشتباه است و همون موقع هم فکر کردن که این راه رو میبنده، یعنی تو وقتی بگی نه، حضور خودت رو یک معترض در عرصه اجتماعی کم کردی، مثل اینکه الان مردمیش که از خونهش نیاد بیرون و بگیره این یک راه اعتراض، نه اعتراض تو خیابون باید صورت بگیره، نه اینکه نباید توی خونه باشه، معلوم باید باشه، توی اینترنتش هم باید باشه، ولی یکیش هم خیابونه. واسه همین تئاتر همون عرصه اجتماعی و بود که ما فکر کردیم، نسل ما فکر میکرد و هنوز هم نسل همش من فکر میکنم که باید اتفاق بیفته. میدونم این نسل پیشینی کاملا انکار میکرده و اش میگفتین اشتباهه. در واقع آدمای مهمی هم بعضیا بودن میگفتن که اصلا تئاتر وجود نداره در ایران، ولی به نظر من واقع بینانه نیست این حرف. اگه تئاتر حالا هاشم به جایی رسید در ایران، محصول همین تداوم کاری بوده. فقط موضوع اینه که چقدر اون آدمی که تئاتر کار میکنه، تئاتری که کار میکنن، واقف باشن، آگاه باشن به حقوقشون و چقدر در حد منطقی نترسن.
به همین موضوع میخوام برسم که در همین روزها بسیاری گله میکنن از برخی واکنش‌های چهره‌های شناخته شده فرهنگ هنری و به خصوص باز اصرار به ادامه فعالیت‌های نمایشی زیر همین قوانین فعلی، با نگرشی که الان نسبت به قانون حجاب وجود داره و برخی اصلا میگن که به خصوص هم تو کارهای سینمایی تصویری که قراره که الان از حجاب ارائه بشه در فیلم‌ها، با توجه به اینکه قراره که این تولیدات همین الان تا چند ماه آینده به نمایش در بیاد، چه انتظاری هست که همون واقعیتی باشه که احتمالاً در چند ماه آینده در ایران باشه؟ میتونیم همین رو هم به کارهای نمایشی برگردونیم؟ شما اون تداوم دروغ بزرگ رو در قالب این اصرار به فعالیت چگونه میبینید تو همین شرایط فعلی اعتراضی ایران؟
خب ببینید، تداوم دروغ بزرگ عبارت از مراسه برای موقعیت نیست، چون این بهتر بگیم تداوم یه دروغ. اگر تو بتونی یک حقیقت بزرگتری رو مطرح کنی، به نظر میتونه نایده گرفته بشه. فرض کن با اینکه دلیل رجوع تاسی حرف میزنید، پرسشگر روشنگر رو ولی تقریبا تئاتر داغونی که همیشه بوده و هست و یا فیلم سینمایی که داغون بوده هست، که اصلا تقریبا ما روشنه، درسته؟ ما داریم رجوع کسانی حرف میزنیم که فکر میکنیم که روشنگر هستن، پرسشگر هستن، و اونا آیا باید سکوت کنن؟ من مطمئن نیستم. و یه مثال میزنم از اونها برسونم، بازم من از تجربه خودم استفاده کنم. اگه من مثلا یکی از سکوت رو کار کردم، حاصل اون بره زمان فاصله ای بود که توش رئیس جمهور مملکت هم گفت که اشتباه از طرف ایران بوده و ماموران دولتی تو بلغت نقش داشتن، یعنی گفت که نکاتنی. حالا من از این بزنگاه بس استفاده میکنم و یک دیگه سکوت اجرا میکنم. من فکر کنم کار درستی کردم، نباید میگفتم نباید فلان کرده بهمان، از اون فرصت باید استفاده میشد. بنابراین از هر بزنگاهی برای اعتراض، برای روشنگری، برای پرسشگری باید استفاده کرد. به گمان من حتی اگه خاتمی برای اون حرفی که زد اصلا فکر کنیم که صادقانه نبوده، فکر کنیم اصلا فرصت طلبانه بوده، به خاطر اینکه مثلا فرض کن جریان اصلاح طلبا مبرا بکنن خودشون رو برای حفظ نظام، همین داستانی که میدونیم حتی انتخابات که خاتمی هم رای آورد و میدونیم که برای حفظ نظام بوده، ولی همین فرصتی که اونا برای حفظ نظام انجام دادن، فرصتی هم بود برای روشنگری که مطالبات کنه.
درباره نمایش خشکسالی دروغ به عنوان یکی از آثار شاخص متأخر شما که بسیار هم دیده شد و خونده شد، نگاه انتقادی که شما به طبقه متوسط به ویژه در اون اثر داشتین شبیه چند اثر دیگر در اون مقطع هنرهای نمایشی ایران. الان که نگاه میکنید و مجموعه تحولات و سیر تحولی جامعه ایران رو میبینید، طبقه متوسط ایران رو در مقطع اون زمان مستحق چنین نگاهی میدیدید؟
حتما میدیدم که نوشتم و هنوزم معتقدم که این طبقه قابل سرزنش هست، چون فقط در واقع یه جورایی که یه جاهایی احساس میکرده که هم صدای اون اعتراض ها صداش نیست، سکوت کرده حتی. یعنی هر وقتیش کاملا پایین اجتماع اعتراض کردن، این قش سکوت کرده به نفع منافع خودش، دروغ ها رو حتی ترویج کرده. الان قش متوسط نسبت به گذشته زمان واقعیت اینه که همراه‌تر شده با این خیزش مردمی.
تعدادی از بازیگران برآمده از آثار شما هستند، بازیگر برخی محصولات به شدت ایدئولوژیک و پروپاگاندایی حکومت جمهوری اسلامی بودند، آثاری که میتونه به عنوان نمونه‌های شاخص سینمای پروپاگاندا تلقی بشه. نگاهتون به عملکرد برخی از همکارانتون به خصوص چند بازیگر شاخصی که از آثار شما برآمدن چگونه بوده در فعالیت‌هایی که بعد از آثار شما داشتند؟
خب من فقط میتونم بگم براشون متاسفم، هرگز مسلمان تاییدشون نمی‌کنم برای این کاری که کردن، ولی دلیل خودشون دارن، خودشون باید از خودشون دفاع کنن. من فقط براشون متاسفم و هرگز اگه جای نبودن کار کنم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda